سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
اللهم صل على محمد وآل محمد
أفضل الأعمال أحمدها برترین عملها أعمالی هستند که به هر حال دشواری دارن برای انسان. این یه نکته خیلی مهمه. رشد همیشه دشواری داره. اگر کسی بید در زندگیش فشاری بهش نمیاد، هیچ سختی نداره، این علامت خوبی نیست. چون نمیشه آدم با راحتی و با خیلی آسایش و با رفاه کامل این توأم با رشد باشه. قطعا هر رشدی همراهش با سختیه. مثلا یک گیاهی که میخواد از زمین رشد کنه بیاد بیرون، باید بالاخره از زمین بیاد بیرون، نمیشه بگیم همینطوری رشد کنه. رشد توأم با سختیه و سختی ها لازمه یک انسانیه که خواد رشد کنه. لذا همیشه دنبال راحتی نباشی. بعضی همه دنبال راحتی هستن، فکر میکنن اگر راحت باشن بهتره. نه، بعضی موقع واقعا سختی ها برای انسان سازنده است. لذا اعمالی که سخت در هستن از ارزش بیشتری برخوردار هستن. خب صلوات و رحمت بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
من کتاب هم جا گذاشتم کلن، یه کتاب لطف بکنید برای من بیارید. عرض کردیم تعریف تصور و تصدیق رو، اقسام تصور و تصدیق رو عرض کردیم. کسی تو اینجا سوال نداره در باره تصور و تصدیق؟ بله. مرحله چهارم پنجم، یه نفر مرحله چهارم پنجم و فرقش رو بگه، بفرماید که چیا بودن و تفاوتشون چیا بود. بله بله بله. مطابقت، اینم تصوره. این چهارتا همشون تصوره. حالا این پنجمی با چهارمی چه فرقی داره؟ این تصوریه که مستد به حکم. خب این پنجمی حکمه دیگه، پنجمی فعل نفسه، پذیرشه. این چهار تای قبلی تصورن از مقوله ادراکن. تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه، تصور مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه با واقع، این همشون تصورات هستن. اما این آخریه که بعد از چهارمی میاد حکمه. حکم یعنی پذیرش نفس، اقناع نفس، تصدیق نفس. الفاظ مختلفی گفته
میشه. میشه من چهار باشه و پنج نباشه، اینو با هم ببینیم. یعنی چهار که باشه پذیرش نفس هم باشه، یعنی همراه همون میاد دیگه.
بله دیگه، ما هم گفتیم مستلزم میشه دیگه.
همون هم که مرد پنج در واقع نمیشه، یعنی هم مرد چهاری که حالا زمینه هم مرد چهار میگیم یه پذیرش نفسی هم هست.
بفهم.
سوالم اینه که برهان آوردن در واقع معنی که میخوان برهان بیارن که مسابقه واقعیت هست، نه
قبل از مرحله 4 علت میخواد، یعنی شما برای ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمی با واقع یه علت میخوای. بله، حالا علتش میتونه برهان باشه یا هر چیز دیگه. بله دیگه، علت میخواد، یعنی بدون علت نمیشه ادراک مطابقت، یه علت. خب بله، اذعان نفس، پذیرش نفس، اقناع نفس. بله، میرسیم بهش. جهل مرکب علم هست یا نه که هنوز نخوندیم، میخونیم چند صفحه بعد میخونیم. خب بحث بعدی که مطرح میکنن درباره اینه که تصدیق و تصور به چی تعلق میگیرد. ایشون میفهمن که تصدیق به یه چیز بیشتر تعلق نمیگیرد. گفتیم هم که چرا این بحث رو مطرح میکنن، چون تو مقام عمل شما راحت تر بتونید تشخیص بدید چی تصور و چی تصدیقه. میفهمن که تصدیق به یه چیز بیشتر تعلق نمیگیره و اونم ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه با واقع. فقط در این مورد که ما میگیم تصدیق داریم، پس تصدیق متعلقش یه چیز بیشتر نیست، وقتی که ادراک ما تعلق بگیره به مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه با واقع. یه موقع من موضوع میبینم، محمول میبینم، اینم یه تصور، اینم یه تصور. یه موقع این همانی این دوتا رو میبینم، بله، زید قائم، زید قائم، این همانیش این میشه نسبت حکمیه. یه موقع یه چیز دیگه میبینم، میبینم که آنچه که من تصور کردم با آنچه که در واقع هستم با هم چی هم؟ بله؟ مطابقت دارن. اینم یه تصوره، یه تصور جدیدیه که به این هم در واقع به این میگفتیم تصدیق میگه. بنابراین تصدیق به یه چیز بیشتر تعلق نمیگیره، اونم مطابقت نسبت حکمی با واقع. اما تصور به چی تعلق میگیره؟ تصور ایشون میگن به چند چیز تعلق میگیره. خوندید، آشنا هستید با این بحث، در آینده ما این بحث رو مفصل میخوانیم، اما اینجا اشارتا عرض میکنیم که الفاظ چند دسته هستن. لفظ یا لفظ مفرده یا لفظ مرکبه. لفظ مفرد لفظیه که جزء آن بر جزء لفظ دلالت ندارد. تعریف دقیق‌ترش در آینده می‌کنیم. اینجا فعلا فقط می‌خوان متعلق تصور رو بگیم. لفظ یا مفرد یا مرکب. مرکب لفظی که جزء آن بر جزء لفظ دلالت دارد. بر جزء معنا بخش، جزء معنا، جزء لفظ بر جزء معنا، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت. اینی که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنه خودش دو حالت داره، یا دلالت بر یک معنای کامل میکنه، یک و سکوت علیها هست، یا یک و سکوت علیها بله نیست. مرکب یا مرکب تام یا مرکب ناقص، یا برعکس بنویسیم، اول ناقص رو بنویسیم، مرکب ناقص، مرکب تام، مرکب تام، مرکبی که یصف سکوت علیها، ببخشید علیها نیست، مرکب تام مرکبی که یصف سکوت علیها هست. خود مرکب تام هم دو نوعه، خبری انشائی. خبری یحتمل الصفر عمل کذبه، یعنی مرکب تامیه که قابلیت صفر و کذب دارد. اما انشائی مرکب تامیه که قابلیت صفر و کذب ندارد. این بحث رو میخونیم در آینده. اینجا فقط میخوام بگیم که متعلق تصور چیه. مرکب ناقص هم اقسامی داره، ایشون یه سری اقسامی که تو کتاب میگه، مثل اون که مضاف الیه باشه، مرکب اضافی باشه، یا موصوف و صفت باشه. خب از این موارد متعلق تصور چی هن؟ کتاب به ترتیب نگفته، خوب بود به ترتیب میگفت. اگر مفرد باشه این متعلق تصور هست. پس متعلق تصور چیه؟ یک مفردات الفاظی که جزء لفظ بر جزء معنی دلالت نمی کنه. مثل مثلا چی؟ مثل چی بفهمید؟ مثل زید زش به یه بخشی از زید دلالت نمی کنه. بله؟ یا حمزه استفهام اصلا جز ندارن، یا جز ندارن یا جز دارن، اما جزشون دلالت بر جز معنا نمی کنن. به خلاف عبدالله عبدش دلالت بر جز معنا می کنن. بله؟ اگه علم نباشه. خب یا مفرد دو مرکب ناقص، مرکبات ناقص هم یعنی حسی که برای ها نیستن، اینها هم متعلق تصور واقع میشن، حالا از هر کدوم قسم باشن، موصوف صفت باشن، اضافه باشن یا اقسامی که توی کتاب اشاره شده، اینها هم متعلق تصور. یعنی اگر شما یه مرکب ناقصی رو تو ذهنتون آوردید، سریع بگید این چیه؟ تصور ادراکتون تعلق گرفته یه مرکب ناقصی، مثل در و اتاق. در و اتاق تصور یه تصدیقه؟ تصور. زید تصوری تصدیقه؟ تصور. مرکبات تام اگر انشایی باشن اینا تصورن یه تصدیقن؟ بله؟ مرکب تام انشایی این هم چیه؟ این هم تصور. اگر گفتیم بزن، الان تو بزن ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمی با واقع معنی دارد؟ انشاء اساساً واقعی ورای کلام نداره، با چشم پوشی از کلام واقعی نیست که بخواد تطابق بکنم یا تطابق نکنم. تازه من میخوام این واقع رو ایجاد بکنم، واقعی نداره که مطابقت در بارش معنی داشته باشه. پس انشاءات هم جزء چی هستن؟ باز انشاءات هم اگر اینا بحثش تفصیلی میاد، این هم تصوره. میریم سر مرکب تام خبری. این مرکب تام خبری هم اگر ما شک داشته باشیم یا وهم داشته باشیم، عند الشک و الوهم، این هم باز چیه؟ این هم باز چیه؟ این هم باز تصوره. مرکب تام خبریه. مثلا من میگم هوا روشن است، هوا روشن است، مشکوک برم، یا وهم دارم. حالا حالات انسان در برخورد با یه خبر رو الان میگه که انسان چند تا حالت داره در برخورد با خبر. دو تا از این حالات شک و وهم هستن، اینم عرض میکنیم خدمت. اما اگر ما شک و وهم هم داشتیم، باز این چیه؟ تصوره. همه قسمت مرکب ناقص، مفردات، مرکب ناقص، مرکب تام انشائی، مرکب تام خبری، انگام شک و وهم. بنابراین چهار تا متعلق برای تصورشون میگه. بله؟ چهار تا متعلق. تشخیص هم همینطور شد. اگه یه مفردی رو شما ادراک کردید، یک مفردی رو، بلافاصله میگید تصوره. ادراک کردید یک مرکب ناقصی رو، بلافاصله میگید این چیه؟ تصوره. ادراک کردید یک مرکب تام انشائی رو، بلافاصله میگید این چیه؟ بله؟ این هم تصوره. اگر مثال زدن براتون، خواستن آزمون بگیرن، گفتن که آقا کدوم یکی از اینها تصورن، کدوم یکیشون بله تصدیقن، گفتن زید آمد، بله زید آمد، عند الشک و الوهم، تصوری تصدیقه؟ تصوره. یعنی من این مرحله چندون میشه نسبت حکمیه داره، اما هنوز دلیلی براش ندارم. گفتیم دیگه، گفتیم موضوع تصور کنید، تصوره. محمول تصور. نسبت حکمی هم به تنهایی چیه؟ تصوره. نسبت حکمی به تنهایی تصوره، یعنی من هنوز مطابقتش درک نکردم. مطابقتش درک نکردم یعنی چی؟ یعنی من شک دارم بهش که این مطابق هست یا نه، یا وهم دارم که حتی کمتر از چه احتمال. همین ساده بخوام بگم، انسان قبل از اینکه حالا فنیشو تعریف کنیم، انسان در برخورد با یه جمله خبری از نظر درصدی حساب کنیم، یه طرف رو ترجیح میده بله به صورت کامل بدون اینکه طرف مقابل هیچ احتمالی داشته باشه، یعنی 100%. به این میگن یقین. 100% میشه چی؟ یقین. یعنی ترجیح یه طرف، بذارید این رو هم بنویسیم دیگه. حالات انسان، اینو پاک کنم مشکلی نیست. حالات انسان در برخورد با یک خبر ترجیحه یک طرف بدون احتمال طرف مقابل. بخوام حصر تقسیم ثنایی بنویسیم، میگیم یا یک طرف رو ترجیح میده، میخوام ثنایی بنویسم، فرق نمیکنه هر دو چیزی میشه نوشت. یک طرف ترجیح دارد هیچ طرفی ترجیح ندارن. اون موقع که یه طرف ترجیح دارن، طرف مقابل احتمال ندارد، یعنی محتمل نیست، یا طرف مقابل احتمال دارد. اون موقع طرف مقابل احتمال ندارد بهش میگیم یقین. ترجیح یه طرف بدون احتمال طرف مقابل، یعنی طرف مقابل چند درصده؟
صفر.
این برای ترجیح دادیم، طرف دیگه هم هیچ احتمالی نداره، این میشه 100%. اما یه طرف رو ترجیح دادیم با احتمال طرف مقابل، دو طرف داریم دیگه، طرف راجع بله طرف مرجوع. به طرف راجع چی میگیم؟ بله زن مثلا 70%. به طرف مرجوع چی میگیم؟ نه مرجوع و مثلا 30%. اما اگر هیچ طرف ترجیحی نداشت، دو طرف مساوی بودن، نه این طرف نه اون طرف، یعنی چند چند؟ 50-50 بود. اینه میگن چی؟ شک. پس حالات انسان در برخورده با یک مجهول، یا انسان یقین داره یا زن داره یا وهم داره یا شک، یکی از این حالاته. نه تشابه دارن، ولی این اون نیست، مشترک لفظی هست، اون یه قوه است. اینجا حالت انسان در برخورد با یک مجهوله. به این حالت انسان که یک حالت مرجوحیه، حالت مرجوحیه، یعنی اونجا یه چیزی که قوه واهمه میگه، اصلا شاید قوه واهمه جازم حرف بزن. شما 100% یقین کنی که الان این مرده بلند میشه یقتو میگیره. قوه واهمه بعضی موقع میگن از قوه زورش که بیشتر میشه، از قوه عاقله در انسان تأثیر بیشتری، اون تأثیری که در انسان ایجاد میشه ربطی نداره که کی بگش و چجوری ایجاد بشه. ما الان میگیم من از پریدن یک کلاغی 100% یقین پیدا کردم که امروز مهمون میاد خونم، بله؟ علتش چه علتیه، کی گفته، چه دلیلی داره، قوه واهمه گفته، عقل گفته، دیدن یا هر علتی داره، کاری نداریم. او حالتی که من درم ایجاد شده، اون تأثیری که من گرفتم، فعلا درباره اون تأثیره داریم میگیم. او تأثیره یه موقع هیچ کدوم از دو طرف ترجیح ندارن، یه موقع یه طرف ترجیح دارن. اون موقع که یه طرف ترجیح داره، طرف دیگه هم من احتمال میدم یا نمیدم. اگر احتمال ندارم، محتمل نباشه اصلا طرف دیگه، یعنی 100% باشه، بهش میگن یقین. پس یقین تعریفش چیه؟ ترجیح یک طرف بدون احتمال طرف مقابل، به این میگن یقین. زن تعریفش چیه؟ ترجیح یک طرف با احتمال طرف مقابل. شک تعریفش چیه؟ تصافیه؟ تصافیه هر دو طرف. وهم تعریفش چیه؟ بله؟ طرف مرجوح رو میگیم وهم، بله. خب حالا که این حالات انسان مشخص شد، جمله خبریمون، جمله قبلیمون که گفتیم جمله خبری عند الشک والوهم مشخص شد، جمله خبری عند الشک والوهم از متعلقات تصوره. یعنی اگر من 50-50 بودم، یه نسبت خبری برام بیان شد، من حالتی که درم ایجاد کرد 50-50 بود، گفتم شاید اینطوری باشد شاید نباشد، نمیدونم. بله؟ اینو میگن شک، یا نه یا احتمالش خیلی کمه. این دو، خب بنابراین متعلق تصور 4 چیز و متعلق تصدیق 1 چیز. متعلق تصدیق ادراک متعاقد یا عدم متعاقد نسبت به حکمیه، فقط همین. متعلق تصور مفردات، مرکبات ناقص، مرکبات تام انشائی، مرکبات تام خبری عند شک بل و و اینا شد متعلق تصور. از همینجا اقسام تصدیق هم مشخص میشه. بله؟ بله دیگه، اقسام یقین میشه. اقسام یقین چی هستن؟ میگن اقسام تصدیق. اقسام تصدیق از همینجا هم روشن میشه. تصدیق 2 قسمه، یقینی و ظنی. تو هر دوی اینها ما ترجیح داریم. ما هر جا ترجیح پیدا کردیم یعنی حکم داریم، یادتون باشه. فرق نمی کنه این ترجیحه 100% باشد یا 80%، 70%، در هر دو صورت ما حکم داریم. اساسا تصدیق یعنی ترجیح. تصدیق یعنی چی؟ ترجیح. تصدیق یعنی چی؟ ترجیح. این که یه طرف ترجیح بدید یعنی حکم دارید. پس تصدیق دونه یقینی و ظنی. حواسمون هست در آینده هم میخونیم که این یقین خودش 2 قسمه، یقین به معنای عام، یقین به معنای خاص. یه خودش 2 ماره که بعدا میخونیم. اینجا که ما میگیم یقین، منظور هم یقین به معنای عام بشه، یعنی مطلق اعتقاد جازم. یقین یادتون باشه مطلق اعتقاد، تعریفش اینه، یقین مطلق اعتقاد جازم یا اعتقاد 100% یا همون که گفتیم ترجیح یه طرف بدون احتمال طرف مقابل. ترجیح یه طرف بدون احتمال طرف مقابل. بله دیگه، عرض کردی پذیرش نفس هست دیگه. بله میگه خست، با اینکه تام نیست این پذیرشه، مثل یقین نیست، اما ترجیح توش هست. حالا که ترجیح هست میگن حکم هم هست. شما الان بسیاری از رفتاراتون ظنیه، یقینی نیست. خیلی از رفتارهای ما بر اساس ظنه، بر اساس یقین نیست. میپذیرید دیگه، میگید اینطوری هست، ادراک میکنید، قبول هم میکنه نفس. ترجیح یک طرف رو میپذیر، نفس ترجیح یک طرف رو میپذیر. خب عبارت کتاب رو نگاه کنید. به مازای تعلق و تصور و تصدیق، لیسل تصدیق الا موردون واحد یا تعلق و به تصدیق. یه مورد بیشتر نداره که به همون یه مورد هم تعلق میگیره. و هو نسبت و فل جملت الخبریه اندل حکم و الازعان به مطابقت ها للواقع او عدم مطابقت ها. ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه با واقع. این عبارت مخرای همین جمله است. میگه چی؟ میگه نسبت در جمله خبریه هنگام حکم و اذعان به مطابقتش با واقع. وقتی من اذعان داشتم که این نسبت خبریه با واقع مطابقت دارد یا عدم مطابقت، فرق نمی کنه، یا مطابقت ندارد، وقتی حکم و اذعان داشتم، به این میگن. پس متعلقش چی؟ همین نسبت در خبری که بعدش حکم میاد، همین در واقع تصور. تصور چند؟ شماره چند؟ تصور شماره 4 که بهش میگفتیم تصدیق به همین تعلق میگیره که نسبت خبری هم هست. بله دیگه نمیاره، هی هر دفعه اینا نمیاره، وقت طولانی میشه دیگه، یه دفعه گفته دیگه. چی؟ حالا میخونیم اونم میخون. زن هم همینطوره دیگه، نسبت به واقع توی زن هم همینطوره. شما زنتون اگر مطابق با واقع باشد میشه علم، مطابق با واقع نباشد میشه چی؟ جهل مرکب. این که جهله یا علمه ربطی به این نداره که درصد این علم چه، جفتشون علم هست، جفتشون تصدیق هست. اما تصدیق دو قسمه، تصدیقی که خیلی کامله یقین، تصدیق که از کمال بالایی برخوردار نیست میشه زن، جفتشون تصدیق هست ولی، و جفتشون هم احتمال داره مطابق با واقع باشن. مطابق با واقع مگه یقین نمیشه مطابق با واقع نباشه؟ نمیشه؟ شما یقین داشته باشی به یه چیزی بعد خطا در بیا؟ اگه ملاک شما اینه که پس چون خطا در میاد این چجوری شما میگید تصدیقه، تو زن احتمال خطا در اومدنش بیشتره، پس چرا میگید تصدیقه؟ عرضمونه که یقین هم خطا در میاد، یعنی شما میشه 100% فکر کنید الان، فرض کنید، حالا فرض دیگه، هوا روشن و هوا روشن نباشه، شما اشتباه کرده باشید، من همونطور که یه چیزی رو میبینید خیلی مطمئنید، بعد میبینید نه خطا دارم. پس یقینی بودن یا ظنی بودن دخلی به بحث ما نداره. این که ما ادراک کنیم مطابقت نسبت حکمی و با واقع فرق نمی کنه، این ظنی باشه، بعدن الان میخونیم، ظنی باشه یا یقینی باشه، حکم میتونه حکم ظنی باشه میتونه حکم. اما تصور و یتعلق به حد امور اربعت امور، الاول المفرد من اسم و فعل و کلمت و حرف یا عدات، حالا اسم باشه فعل یا کلمه باشه حرف یا عدات باشه، عبارت مخراشون آورده دیگه. حالا اینا رو عرض کردم، اینکه اسم چیه، فعل چیه، عدات چیه، اینها رو در آینده میخونیم، اینجا جاش نیست. باشون آشنا شدید در سال گذشته، ما هم به صورت خیلی خیلی دقیق واردش میشیم، در بحث الفاظ میخونیم دوشون. پس یکی مفرد متعلق تصور، یک مفرد، دو نسبت در خبر اندش شک کفی ها نسبت نکنه. الان به ترتیب نوشت، الان ترتیب میخواست بنویسه چی باید میگفت؟ مرکب ناقص. الان رفته سر چی؟ مرکب تام خبری اندش شک کدن. این ترتیبه رو سلیقه، به نظر من سلیقهش با سلیقه بنده جور در نمیاد. او توهم حیث لا تصدیقه اند شک فیها، یا اند توهم حیث لا تصدیقه، زمانی که ما تصدیق نداریم، تصدیق نداریم یعنی حکم نداریم. که تصور ناله نسبت سکنا الی المریخ، آیا تو مریخ کسی ساکن هست یا نه؟ حالا البته اگر این فرض اینه که ما نمیدونیم، شک داریم، شک داریم دیگه، بله شک داریم که توی مریخ ساکنی دارد یا نه. مثلا اندما یقال المریخ و مسکونون، وقتی یه نفر میگه المریخ و نه مسکونون، الان مرکب تام خبریه، اند شک ولوه، ما یا مشکوک برامون یا احتمال خیلی ضعیفی میدیم یکی اونجا ساکن باشه. سوم ان نسبت فی الانشاء من امر و نهی و تمن و استفهام، نسبت در جملات انشائی، مرکب تام انشایی. عرض کردیم در انشاییات ما واقعی ورای کلام نداریم که بخوایم مطابقت یا عدم مطابقتش رو درک کنیم، لذا اصلا صدق و کذب درش معنا، صدق و کذب چه موقع معنا داره؟ وقتی یه مطابقی داریم، یه مطابقی داریم، این دوتا رو با هم بله بسنجیم، بعد میگیم که این صادق هست یا کاذب نیست، این نسبتی که به من گفتی تصورش کردم با واقع مطابق هست یا نیست. اما اگر نسبتی در واقع نبود، من میخوام تازه نسبت رو ایجاد کنم، میگم بزن، بزن حاکی از نسبتی در واقع نیست، تازه میخوام این نسبت رو ایجاد کنم، این دیگه صدق و کذب درش معنی نداره که، چون وقتی صدق و کذب معنی داره که ما یه واقعی برای تطابق، برای ذهنمون، برای به اصطلاح اون کلام داشته باشیم که این چیزی که در ذهن ما یا در کلام ماست میخواد با واقع مطابقت داشته باشه. وقتی واقعی نبود، صدق و کذب معنی نداره. الی آخر الامور، امور الانشائیه التی لا واقع لها وراء الکلام، اینا واقعی وراء کلام ندارن. فلا مطابقت فیها للواقع خارج الکلام، حالا که واقعی ندارن مطابقتی هم معنا ندارد. مطابقت وقتی معنا دارد که ما واقعی داشته باشیم ببینیم این نسبتی که در ذهن ماست با واقع مطابق هست یا نه. اینا واقعی ورای کلام ندارن. فلا تصدیق ولا اذعان، حالا که واقعی ندارن ما گفتیم چه موقع تصدیق داریم؟ وقتی مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه رو داشته باشیم. وقتی اینجا واقعی نداشتیم، مطابقت هم نداشتیم، حکمی هم طبیعتاً نداریم، چون حکم بعد از چی میومد؟ حکم بعد از چی میومد؟ ادراک مطابقت میومد. اینجا مطابقتی نیست، واقعی نیست، یک مطابقتی نیست، دو پس حکمی هم نیست. حالا که حکمی نیست، تطبیق هست یا نیست؟
نیست.
چیه؟ تصور. پس یکی دیگه از متعلقات تصور مرکبات انشایی هست. این که ظرف تحقق واقع، ظرف تحقق واقع ربطی به واقع نداره، اونم واقع خودش رو داره، در آینده داره. که شما هم از الان که نمیگید هست، اونو میگید، همون واقعش آینده شه، میرسیم به اینم میگید. اون ظرف تحقق واقع است، نه واقع. چهارم، المرکب و ناقص که المضاف و المضاف الیه و شبیه بالمضاف و الموصول و صله صفت و موصوف و کل واحد من طرف یه جملت شرطیه الى آخر المرکبات ناقصه التي لا یستد به تصورها تصدیقا و اذعانا. سله و موصول، صفت و موصول، سلهش، جمله موصول، هر کدوم از اینا که یا جمله شرطیه. شما دقت کنید تو جمله شرطیه، جمله شرطیه مثل این مونه، من بگم اگر هوا روشن شود آنگاه کلاس برقرار است، بله؟ یا اگر خورشید طلوع کند هوا روشن می شود. این جمله شرطی است. اگر ما فقط تو جمله شرطی به شرط نگاه کنیم، این میشه جزء مرکبات چی؟ مرکبات ناقص. یتام مرکبات ناقص، یتوسیک مرکبات ناقص هم گفتیم چی هستن؟ همه اینها که ملاک مرکب ناقص بودن این بود که یسته و سکوت و علمه ها نیستن، تمام مرکبات ناقص. بله شاید شما بگید که خودشون که یه جمله هستن، اگر هوا، اگر خورشید طلوع کند، خورشید طلوع کند اینجا مورد نظر با اگره. اگر شما اگر رو بردارید که اصلا جمله شرطیه ندارید، میشه خورشید طلوع کرده، این میشه، ما به این کاری نداریم. وقتی میگیم جمله شرطیه، جمله شرطیه هیئت داره. هیئت جمله شرطیه چیه؟ اگر آنگاه. هیئت جمله شرطیه چیه؟ اگر آنگاه. تو این هیئت اگر شما شرط رو به تنهایی یا جزا رو به تنهایی نگاه کنید، این شرط یا جزا به تنهایی یسته و سکوت علیه ها نیستن، بنابراین از مصادیق و متعلقات تصور میشن. حالا خودشون دیگه مثال زدن، مثلا این تعدو نعمت الله لا تحصوها که میشه شرط تعدو نعمت الله معلومون تصوری ها میگه این توی این جمله این تعدو نعمت الله لا تحصوها، جمله شرط که تعدو نعمت الله یه معلوم تصوریه، ول جزا که لا تحصوها باشه باز معلوم تصوریه، ایزن هم شرط هم جزا هر جفتشون معلوم تصوری هم. و انما کان معلومن تصوریان، اینا دو تا معلوم تصوری هستن، لنهما و قوا کذالک جزاء و شرطا فی جملت شرعیه، چون شرط و جزا واقع شدند معلوم تصوری هستن. یعنی چی؟ یعنی ما اگر از این هیئت اگر آنگاه اینا رو در بیاریم مستقلا نگاهشون کنیم، دیگه یسته و سکوت علام میتونن باشن یا نه؟ میتونن باشن، چون این گونه واقع شدن. این گونه واقع شدن یعنی چی؟ یعنی چون شرط شدن و جزا شدن. یعنی چی باز؟ یعنی چون در تحت هیئت جمله شرطی قرار گرفتن، ذیل اگر و آنگاه قرار گرفتن. اگر ما اگر رو ورداریم، آنگاه رو ورداریم، اون موقع میتونن اینا متعلق تصدیق
باشن.
اگر میتونن
باران
ببارد، نه اونجا نمیگن باران ببارد، اونجا که نمیگن باران ببارد، انشا که ام که نمیخوان بگیم که جمله، نه
اینجا باز جمله رو جمله، حالا من نمیخوام اینجا برم توی بحثای دیگه. اینا وقتی میان توی جمله شرطیه از نظر ظاهری اینا ما تغییرشون میدیم، اما خودشون رو نگاه کنیم، خودشون یه خبر است. حالا خبر از گذشته است، خبر از آینده است، یا خبر از حاله، فرق نمی‌کنه. هرگاه خورشید طلوع کند یعنی چی؟ خورشید طلوع کننده است. خورشید طلوع کننده است یه جمله خبریه. این خورشید طلوع کننده است، اگر ازش بگیریم خودش رو نگاه کنیم، صلاحیت داره اندل وقتی که مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمش با واقع درک کنیم. البته این صلاحیت اینو دارد که، اما توی جملات شرطیه دیگه اینطوری نیست، اصلا صلاحیت نداره. شما اصلا یسو سکوت علیها نیست. رتبه ها رو نگاه کنید، یه موقع یه چیزی هست اصلا نسبت تام خبری نیست. اینا تو جمله شرطی اصلا نسبت تام خبری ندارن. نسبت در جمله شرطی اصلا نسبت ما سه تا نسبت داریم در جمله شرطیه. یکی نسبتی که در شرطه، یکی نسبتی که در جزاست، نسبتی که بین شرط و جزاست. مفاد جمله شرطیه چیه؟ اینا رو دارم میگم خیلی مهمه در آینده. مفاد جمله شرطیه چیه؟ اگر من گفتم اگر هوا طلوع، اگر خورشید طلوع کنن، اگر خورشید طلوع کنن آنگاه هوا روشن است. مفاد این چیه؟ آیا مفاد این که خورشید طلوع کرده؟ مفادش اینه؟ نه. پس این نسبته نیست اصلا. نسبته این نیست. آیا مفادش اینه که هوا روشنه؟ نه. مفاد جمله شرطی رابطه بین مقدم و تالیه. مفادش اینه. لذا جمله شرطی با کذب مقدمش یا کذب جزاش هم میتونه چی باشه؟ صادق باشه. چون صدق و کذب جمله شرطی به صدق و کذب مقدم و تالیش هم ربطی نداره. شما میگید اگر خدایی نباشد جهانی نیست. این جمله صادقه یا کاذبه؟ صادقه یا کاذبه؟ صادقه. میگه خدایی نباشد. اما خدایی هست یا نیست؟ مقدمش صادقه یا کاذبه؟ مقدمش کاذبه دیگه. خدایی هست، خدایی نیست، کاذبه. با اینکه این جمله صادقه اما مقدمش کاذبه. حتی جزاش هم کاذبه اما خودش. پس مفاد و صدق و کذب یک جمله شرطی ربطی به مفاد یا صدق و کذب مقدم و تالیش ندارد. این نکته مهمیه. حالا این در آینده ما خیلی باش کار داریم، اینجا مقدمی چی کردیم، اما اجمالا این که مرکب و یکی از مسائل مرکبات ناقص همین جملات شرطیه، البته شرط به تنهایی یا جزای به تنهایی. و الا فی انفسهما لولاها، اما اینها شرط و جزا اگر کذالک نبودن، یعنی هر کدومشون در ضمن اگر آنگاه و هیئت جمله شرطیه قرار نمیگن. فی نفسه اینا رو نگاه کنیم، یعنی فی نفسه قرار میگیم، یعنی از هیئت جمله شرطیه بکشیمشون بله بیرون، بله بگیم هوا روشن است. اگر اینا نبودن کل من هما معلوم تصدیقیون، البته ایشون چیزی نگفته اینا معلوم تصدیقی نمیشن، باز در صورت معلوم تصدیقی میشن که چی باشن؟ مطابقتشون رو ما درک کنیم. و الا خود اینها اند شک و البن چی بودن؟ بله؟ اینا هم تصور بودن. این نکته رو داشته باشید. و قولو نعمت الله معلوم تصوری و مضاف، حالا رفته تو اجزایش، میگه خود نعمت الله هم اینم خودش باز یه معلوم تصوریه. اول جملات ناقص رو دید، حالا رفت توی اجزای اون جملات ناقص. خود اونها هم یه معلوم تصوری مضاف هستن و مجموع جمله یه معلوم تصدیق میشه. بله انتهاد نعمت الله لا تحصوها، مجموع شرط و جزا. اگر خورشید طلوع کند آنگاه هوا روشن است، مجموع شرط و جزا با هم دیگه چی میشه؟ بله میشه معلوم تصدیقی، متعلق تصدیق قرده. جمع کنیم بحثو، چی شد؟ امروز آشنا شدیم با دو تا مثلا. یک، متعلق تصور و تصدیق چیه؟ متعلق تصور و تصدیق، تصدیق یه چیز بیشتر نبود، بله؟ نسبت خبری هنگامی که ما مطابقتشو درک کرده باشیم. متعلق تصور چهار تا چیز بود:
مفردات، مرکبات ناقص، مرکبات تام انشائی و مرکبات تام خبری اند شک و البحث. این یه مطلب. مطلب دوم، آشنا شدیم با حالات انسان و اقسام تصدیق. اقسام تصدیق چی شد؟ تصدیق ظنی و تصدیق یقینی. تصدیق ظنی و تصدیق یقینی. حالات انسان 4 حالت شد: شک و ظن و یقین. از این 4 حالت شک و وهمش تصور هستن، یقین و ظنش تصدیق هستن. که تصدیق رو دیگه نمیگن تصور چند قسمه، میگن تصور به چی تعلق گرفته. نمیگن تصور چند قسمه چون در واقع چیزی نداریم توی تصور، حکمی نداریم در تصور از این جهت. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر سوالی هست بفرمایید.
خارج از چیزی که ما داریم، یعنی منظورم اینکه نه منظورم اینکه نیست نمیشه، یعنی که ممکنه اون مطابق با واقعیت